در طول زمان شامل تهران امروزی هم شده. تهران قدیم که این جمعیت انبوه رو در دل خودش جای داده، تاریخی چند هزار ساله داره. تاریخی پر فراز و نشیب که گاهی در دل کوچه پس کوچه های قدیمی شهر هنوز هم میشه اثراتی از اون رو دید. تهرانی که روزی روستایی از توابع ری بود، با باغ‌های میوه و آب گواراش زبانزد خاص و عام بوده و امروز با گسترش شهرنشینی از اون کوچه باغ‌های زیبا و خانه‌هایی با اتاق‌های آفتابگیر و پنجره‌های رنگی تنها عکسی در قاب خاطرات باقی مونده. در این بخش از برنامه با من قدم بزن به همراه شما گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با مهندس شیرازیان، پژوهشگر نقشه‌های قدیمی و اسناد اطلاعات مکانی رو با موضوع نقشه شهر تهران و مهندسی گذرگاه ها میشنویم.
مهندس سلام دارم خدمتتون و تشکر میکنم که مجددا دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. سپاسگزارم از حضورتون.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس، جلسه گذشته در رابطه با بخش توسعه شهرها، خصوصا بحثش توسعه شهر ما تهران، فرمودید که چه نکاتی در بحث توسعه لحاظ میکنن معماران و کسانی که سیاستگزار شهرها هستن. خب من سوالم اینجاست که ما وقتی نقشه شهر تهران رو نگاه میکنیم، بعض وقتا میبینیم این گذرگاه ها خیلی اون حالت مهندسی صاف و کشیده رو نداره، خیلی پیچ و خم داره. به چه دلیل این؟
بله ببینید، گفتم این شهرها از توسعه مناطق سکونتگاهی قدیمی شکل گرفته، من جمله شهر تهران، یعنی شهرهایی نبودن که از پیش طراحی شده باشن روی زمین. خب ما سکونتگاه‌های قدیمی که در کنار مزارع بوده بر طبق الگوی آبرسانی معمولا اینا شکل گرفته زمین‌ها. اینی که چجوری ما آب رو بتونیم سوار کنیم روی شیب زمین، روی توپوگرافی زمین، آب رو برسونیم به مزارع، در واقع این دغدغه اصلی کشاورزا بوده در گذشته و هر سکونتگاهی بر این مبنا شکل می گرفته، چون بدون آب نه زندگی روزمره ممکنه و نه حتی کشاورزی که خوراک رو تامین می کنه برای زندگی روزمره. خب شما یه همچین شبکه آبیاری رو تصور بفرمایید که یک شبکه آبیاری طراحی نشده از پیشه و آب باید از بالا دست جاری بشه رو زمین‌های پایین دست. خب آب توی مسیرهای طبیعی یا مسیرهای دستسازی میره که پیچ و خم،
پیچ و خم ها
بله،
اینه که
بله.
آب رو این پیچ و خم سوار
بره. بشه و به زمین برسه. حالا یه جاهایی بوده زمین قابل کشت نبوده یا در ارتفاع بیشتری قرار می گرفته، زمین رها می شده، یه جاهایی بوده سوار می شده و اونجا کشت صورت می گرفته. توسعه شهر روی همین الگوی زمین و همین الگوی آب اتفاق می افتاده و چون این توسعه برنامه ریزی شده نبوده، همینطور از همین مزارعی که نزدیک به هسته مرکزی شهر بوده در واقع خانه سازی می شده، بازار سازی می شده، تأسیسات شهری رو می ساختن و ادامه می دادن. بنابراین شما چیزی رو که همونطور که فرمودید می بینید روی نقشه ها، اول از همه یک بی نظمی شکلیه، ولی داخل خودش از یک نظم تبعیت می کنه.
در اوج بی نظمی نظمی رو
بله
دیده شده.
از یک نظمی تبعیت می کنه، ولی اون نظم ظاهری نیست در هر صورت. بله نظمی است که بر پایه آبرسانی عموماً شکل گرفته. البته موارد دیگری هم مطرحه، ولی خب تأثیرشون به اندازه آب نیستش اونها.
پس آب خیلی نقش حیاتی رو در توسعه شهر رو بازی میکرده.
بله، بله.
در طول تاریخ.
بله در طول تاریخ همه جای دنیا شما نگاه بکنید، حالا در ایران کمتره ولی در بسیاری از ممالک دیگه شهرها اغلب کنار رودخانه هاست، یعنی منابع آب مهمه.
خب این آب از این رودخونه چجوری داخل شهر می‌بردن؟
خب از بالا دست کانال هایی رو در واقع حفر می کردن، آب رو سوار می کردن به شهر، یعنی از ارتفاع بالاتر آب رو می آوردن. ما البته خب چون در ایران آب کمتری داریم، یعنی آب جاری کمتری داریم، یعنی رودخانه های دائمی کمتری داریم، معمولا یا در نزدیکی چشمه های طبیعی این سکونتگاه ها شکل می گرفته یا در کنار رودخانه های کوچک فصلی این سکونتگاه ها شکل می گرفته یا به صورت انسانساز آب به شهر آورده می شده که اوج در واقع خلاقیت این کار رو هم ما سردمدارش هستیم و اون قناته. قنات خیلی در واقع سیستم آبرسانی هوشمندانه است که به خصوص برای در واقع طبیعتی مثل ایران هم آب رو به صورت دائمی جاری می کرده، هم از تبخیر آب در روی سطح زمین جلوگیری می کرده، هم آبی که به می رسیده به پایین دست آب پاکی بوده.
این قنات ها چه تاریخی دارن؟ آیا غیر از جغرافیای ایران در جای دیگه از جهان مسوب به سابقه هست؟
ببینید قنات ها چند هزار سال ظاهرن قدمت دارن. من اطلاعات دقیقی در خصوص این که دقیقا از چه سالهایی شکل گرفتن اطلاع ندارم، ولی میدونم که در جاهای دیگه دنیا هم از ایران یا به تبعیت یا به صورت خودجوش شکل گرفته، ولی خب مرکز در واقع قنات ها یعنی بیشترین تراکم قنات ها در این منطقه خشکه در ایرانه.
در توسعه شهری فرمودید که آب نقش خیلی حیاتی رو بازی میکنه. بله. چقدر نقش انرژی دیده شده در طول تاریخ؟
ببینید یه بحثی است که ما نباید خیلی مباحث روز رو که انقدر علمی مطرح میشه رو ببریم و شروع کنیم در دل تاریخ جستجو کنیم. نکته ای که در واقع میشه همین صحبت شما رو متصل کرد به این اتفاق این است که نیازهای بشری ثابته، یعنی با اینی که تکنولوژی پیشرفت میکنه، با اینی که در واقع علوم جدید توسعه پیدا میکنه، ولی نیازها ثابته. همون نیازی رو که شما برای گرم شدن امروز دارید 200 سال پیش هم وجود داشته، از ابتدا وجود داشته، یا حتی برای خنک شدن. خب این به صورت طبیعی در شهرسازی ما که یه منطقه هستیم که هم گرمای شدید رو تجربه می‌کنیم و هم سرمای شدید رو، معمارای ما بنا به خواست کارفرما که همون مردم بودن، خب بناهایی رو می‌سازن که در فصل زمستان رو به آفتاب باشه و در فصل تابستان هم فضاهایی داشته باشه که دور از آفتاب باشه. بنابراین مسائل انرژی، نه به نام انرژی ولی به نام اینی که آقا در گرمای تابستان باید چی کار بکنیم و در سرمای زمستان چه کار بکنیم، در معماری ما لحاظ شده به صورت طبیعی و همین شکل لحاظ شدن و همین شکل معماری که به صورت الگو تکرار می شده خب بافت شهری ما رو شکل داده.
بادگیر برای استفاده از انرژی باد بله
ب... بله بادگیر برای خنک کردن
در معماری تهران نقشی داشت بادگیر؟ ما بله تو یزد زیاد شنیدیم.
نه ما در تهران هم در دوره قاجار بناهای متعددی بادگیر داشته. یه نکته در مورد تهران هست که خب با سایر شهرها متفاوتش میکنه. ببینید ما تهران در کوهپایه بنا شده، یعنی با فاصله کمی کمتر از 10 کیلومتر از تهران دوره صفوی ما میرسیدیم پای کوه. یه سنتی در شهر تهران وجود داشته و اون سنت زندگی کردن در خارج از تهران در زمانهای گرمسیری بوده که آفتاب اینجا شدید بوده،
می رفتن
به ایلاق، می رفتن به شمیرانات اینجا، حالا روستاهای متعدد، و گرمای زیاد تابستون و حداقل یکی دو ماه رو اونجاها میموندن. حالا جالبه بدونید که خیلی ها می رفتن منزل کرایه می کردن یا اتاق کرایه می کردن، الزاماً همه یه خونه تهران یه خونه شمرون نبوده، می رفتن اونجا کرایه می کردن. دو ماه گرم شدید سال رو که هوا غیر قابل تحمل بوده و امکانی برای خنک کردن هم به شکل گستردش وجود نداشته، در یه لاغ سپری می کردن.
بله. آقای مهندس، در توسعه شهرها کسانی که سیاست گذاری بلدیه رو داشتن، آیا لحاظی برای مبحث زلزله داشتن؟ چون ما کشوری هستیم زلزله خیز و در طول تاریخ همیشه با این موزل سرکار داشتیم. این چیز نبوده که بگیم در حال بوده و گذشته نبوده، گذشته بوده حال نیست. آیا سیاستگزاران بلدیه قدیم هیچ وقت به این موزل می پرداختن؟
نه. ببینید، قدیم رو شما کی باید در نظر بگیری، یعنی راجب چه زمانی ما داریم صحبت میکنیم. ببینید، اولویت برای شهرسازی آب بوده، درسته؟ دسترسی به آب بوده در یه سرزمین خشکی مثل ایران. خب اتفاق چیه؟ یه اتفاق جالب این است که خیلی از در واقع منابع آب جایی در واقع تجمع پیدا میکنه که یه شکستی در زمین، یه گسلی در زمین وجود داره. متاسفانه چون به دنبال آب بودیم، ما همیشه میرفتیم دنبال همون جایی که اون شکسته وجود داره و یا آب تجمیع شده در لایه از زمین. مثلا در مورد شهر بم دقیقا این رو ما میدونیم که این اتفاق افتاده، یا شهر ساوه هم همینطوره، بسیاری از شهرهای ما همینطوره، درست میرن در جوار گسلی که این گسل لایه از زمین رو شکنده و باعث بالا آمدن لایه آب شده در یک جای.
دسترسی به منابع زیرزمینی آب پیدا کردیم.
آب بله پیدا کردیم. خب اینجوری که نگاه کنیم، خود این گسل باعث رشد شهر و یک روزی باعث نابودی شهر میشه. امروز البته متفاوته. امروز خب با لوله کشی، با سیستم های انتقال آب و با بررسی که روی پوسته زمین میشه انجام داد، میشه شهرها رو دور از گسل ها ساخت. ولی در گذشته نه این نگاه وجود داشته،
نه این امکان وجود داشته
و اجتناب ناپذیر بوده که ما شهرها رو
روی گسل ها بسازیم.
آره، رو یا نزدیک گسل ها بسازیم. بله.
آقای مهندس، شما که فرمودید نقشه های شهری تهران رو در دوره قاجار و پهلوی خیلی بررسی فرمودید، خیلی هم موضوع آب و بهش تاکید دارید. در دوره قاجار و پهلوی اول که با لوله کشی نداشتیم، حتی دوره رضا شاه زارن لوله کشی آغاز شد، آب چجوری در این پهنه شهری به مردم میرسیده و چجوری لحاظ بهداشت آب داشتن؟
ببینید، ما تو دوره قاجار آب رو به وسیله قنات، رودخونه های فصلی و بعداً کانال های آبرسانی از کرج و یه تلاش ناموفقی هم از سمت جاجرود سعی کردن آب رو به تهران برسونن. موفق ترین سیستم آبرسانی و پاک ترین آبی که در دسترس قرار می گرفت آب قنات بود. اینها می اومدن پشت در واقع حصار شهری با استفاده از کانال زیرزمینی که خودش شبیه قنات بود، یا شترگلوهایی در واقع، این از زیر خندق عبور داده می شدن و در قسمت‌های بالای شهر در می اومدن. مثلا شما سرچشمه رو که الان می شنوید در پایین خیابون امیرکبیر، سرچشمه جایی بوده که آب از اون ور حصار وارد می شده و از اینجا شروع می شده به تقسیم شدن. شما دقیقا خطوط گذرها رو به این تقسیم ببینید، یا در بالای سنگلج روی نقشه کشید، ما سراب بخش کنه داریم، یعنی جایی که آب توزیع می شده و باز همین شکل رو شما می بینید. و در مرکز تهران هم خب ارگ قرار گرفته بوده، قنات شاه می اومده و آب از اونجا توزیع می شده. همین بحث هایی که آب چجوری برسه، آب بزرگترین مشکل تهران بوده همیشه. این بحث در مطبوعات دوره ناصری هم مطرحه، حتی در اون موقع مطرح شده که در انگلستان از لوله چدنی استفاده میشه.
ببین، داشتن پیشنهاد میدادن که
بله بله، این فکرها و این صحبت ها و بحث ها بوده، ولی خب برای ایران با توجه به سطح تکنولوژی و سطح اقتصادی و عقب موندگی که وجود داشته زود بوده اون موقع، امکانی همچین پروژه هایی نبوده. آب به صورت سنتی یا از طریق قنات ها وارد می شده داخل خونه ها و داخل آب انبار ها می شده، یا روی جوی های در واقع سطحی توی گذرها عبور میکرده تا با خانه ها میرسه.
خب این که بهداشت به تب نداشته،
خب همین یکی از معضلات بزرگ تهران بوده دیگه.
برای آب شرب مردم چه میکردن؟
آب شرب همین آب بوده که باید استفاده میکردن. در زمانی که آب کم میشده یا کیفیتش خیلی پایین میومده، سقاهایی بودن که آب رو با مشکای و کوزه هایی برای شرب میآوردن. و در دوره پهلوی هم که آب در بشکه به عنوان آب آشامیدنی توزیع میشد،
برای آشامیدنی و آشپزی ازش استفاده میشد. خیلی ممنونم آقای مهندس رضا شیرازیان که در خدمتون بودیم در این برنامه. امیدوارم جلسات آینده بیشتر در این حوزه با هم به گفتگو بنشینیم.
سپاسگزار از شما.
سپاسگزارم. زنده باشید.
تاریخ برای کاوش در گذشته جوامع نیاز به شناخت شرایط اجتماعی فرد داره. فرد و جامعه در طول زمان با هم در تعامل هستند. فرد بر جامعه و بر وقایع و رویدادهای تاریخی تأثیر میگذاره و متقابلاً اندیشه، باور و اعتقادات انسانها هم با گذشته زمان متحول میشه. به همین خاطر مورخان برای تحلیل وقایع تاریخی از نظریات جامعه شناسان استفاده می کنند و زمینه های روند تغییر، تحول، تکامل و پیشرفت های یک جامعه را مطالعه می کنند. در این بخش از برنامه با من قدم بزن می تونید شنونده گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با میثم غفاری نژاد، پژوهشگر در حوزه تاریخ اجتماعی، با موضوع تفاوت‌های جامعه شناسی با تاریخ جامعه شناسی باشید.
آقای غفاری نژاد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون و تشکر قدردانی میکنم از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان فرهیخته‌ای که برنامه شما رو دنبال میکنن. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید.
زنده باشین ان شاء الله. خب ما مبحث تاریخ جامعه شناسی رو در خدمت شما هستیم. لطف می‌فرمایید اصلا کلا جامعه شناسی با تاریخ جامعه شناسی چه تفاوت ماهویی داره؟
جامعه شناسی در معنای مدرن سوسیولوژی از قرن 19 اومد، تعریف ساده و کلاسیکش علم مطالعه رابطه بین نیروهای اجتماعی از یک طرف و دولت هست. تاریخ جامعه شناسی میاد این روابط بین نیروهای اجتماعی و دولت رو در طول قرنها و سالها مطالعه میکنه.
علم جامعه شناسی، حالا با اون اطلاعات اندکی که من در این حوزه دارم، تعریف شده که در قرن 18 و بعضیا میان به قرن 19 برمیگرده. تقریبا میشه گفت تأسیس شده، ایجاد شد. در این علم بحث میکنه قوانین حاکم بر جوامع انسانی که همواره صادقن و و چگونه اینها رو بر اساس یک اسلوب و روش علمی اینها رو تدوین میکنن.
بله.
تعریف بنده رو قبول دارید؟ اگر قبول دارید تکمیل بفرمایید.
بله، ما این تعریف شما رو میتونه با توجه به فضایی که در اون زمان اروپا به طور خاص اروپای غربی حاکم بود بگیم درست. چرا؟ چون همزمان با شروع تاریخ مدرن و سرمایه‌دار بوده انقلاب صنعتی، برخی از نظریه پردازی و اندیشمندا گفتن نظریه مطالعه جوامع سیاسی بر اساس تاریخ فلسفه سیاسی این دیگه کارساز و مفید نیست. توی این فضای حاکم توی قرن 18 و 19 خب پایه علم روی مشاهده، ارائه فرضیه، بعد آزمایش اون فرضیه هست که بتونیم این نظریه صادق هست، یعنی قابل اگه اثبات شد این نظریه صادق هست. چنان که میگیم مثلا آب در 100 درجه به جوش میاد، اینو خب آزمایش میکنیم میگیم این فرضیه‌مونه، بعد میام آزمایش میکنیم اثبات میشه. توی اون فضا گفتن خب ما میتونیم این قوانین رو از حوزه های علوم طبیعی مثل فیزیک بیاریم توی مطالعات روابط بین انسان‌ها، مطالعات حوزه علوم اجتماعی.
مکتب دورکیم بهش میگفتن.
بله، مکتب دورکیم که پوزیتیویسم، مثبت‌گرایی یا اثبات‌گرایی هست، گفت ما میتونیم قوانین فیزیک را در مطالعه پدیده‌های جامعه اینا به کار ببریم، که اولین بارم از سوسیولوژی یا جامعه شناسی به عنوان علم فیزیک یا فیزیک اجتماعی، فیزیک اجتماعی تعبیر می‌کرد. یعنی ما جامعه را بر اساس قوانین فیزیک تعریف کنیم. این بود که اوگوست کنت میگفت که ما باید بر اساس مشاهده observation، بعد آزمایش experimentation و بعدش مقایسه comparison با سایر پدیده اینو تحلیل کنیم که بتونیم اینا رو تبیین کنیم. بیس های تئوریکش رو ما میتونیم تو عقاید اندیشمندای باستان ببینیم. به طور خاص خود ارسطو یه گزاره ساده داره، انسان مدنی و طبع است، یعنی انسان ذاتاً موجودی اجتماعی هست. توی حوزه جهان اسلام ما میتونیم ابن خلدون را بگیم.
خواستم ببینم ابن خلدون آیا پدر علم جامعه شناسی؟
به تعبیری بله، حداقل از این لحاظ که بنیانهای نظری جامعه شناسی را تحت عنوان علم الاجتماع گفتین را میتونیم بررسی کنیم.
آیا ابن خلدون هم این که مطلبی که میفرمایید، آیا اونم مشابه علم فیزیک مثلا دیده جامعه رو؟
اون یه حالت نیروهای درگیر بین نیروهای اجتماعی که باعث میشه حالت تعصب یا عصبیت هست، کمک میکنه که یک نیروی قاهر به نام دولت، حالا در قالب شخص، خان، شیخ، پیر یا هرچی بالا بیاد اینجا. اما به اون شکلی که فیزیک هست خیر، یعنی به فیزیک چون
تفکرش با دورکیم فرق میکنه.
آره، اما بنیانهای جامعه شناسی ها در قالب علم الاجتماع، حالا به زبان عربی، آره ما میتونیم توی عقاید ابن خلدون ببینیم حداقل بنیانهای تئوریکیش، چون بیز شد برای مطالعات بعدی.
هدف این حوزه علمی چیست؟ آیا فقط صرفاً به کنش‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه؟
حوزه جامعه شناسی خب مطالعه نیروها یا درهم کنشی بین نیروهای اجتماعی و دولت هست. این مطالعه کمک می‌کنه که اول رابطه بین دولت و نیروهای اجتماعی خصمانه هست، دوستانه هست یا رقابت جویانه هست، که از طریق این بتونه به پیش‌بینی، کنترل و پیش‌بینی روندها و فرآیندهای موجود یا اونا که در آینده شکل میگیره دست بزنه. بنابراین صرف تحلیل یا مطالعه یک شی ایستا و ثابت نیست، چون بر اساس خود جامعه شناسی اونایی که معمارهای این حوزه مطالعاتی هستن، جامعه امر پویا هست، دائما در حال شدن هست، دینامیک داره، پویایی داره. ما اینا صرفا نباید به عنوان یک شی ایستا ببینیم که مطالعه میکنیم، هی مثلا بگیم قرن 19 میگیم جامعه شناسی اینه، مطالعه اینه، فاکتوراش این هست، بعد تو قرن 20 دوباره بگیم این سائن همین قابل تعمیم هست. خیر، چون در حال شدن هست، پویایی داره، میتونه به روندها کمک کنه. یعنی عرض کردم خدمتتون این نیست که فقط تبیین صرف کنه، ما میخوام علت و معلول رابطه بین این نیروها رو تحلیل کنه تا بتونه به کنترل و پیشبینی روندها دست بزنه.
روندها در اجتماع جامعه.
بله، در
جامعه شناسی داره به مردم کمک میکنه یا به دولت‌ها یا به حکومت‌ها؟ اینجوری بگم
به نظرم تقریبا دو طرف است، چون داره تبیین میکنه وضعیت چنین هست. خب نیروهای اجتماع میتونه از طریق جامعه مدنی درخواستاشون رو بدن به دولت، دولت هم میبینه همچین وضعیتی هست توی بین نیروهای اجتماعی، از طریق این علم کمک میکنه که حداقل اگه ضعف یا ناهنجاری یا کشکار کردی توی جامعه هست اینا رو اصلاح کنه. به نظرم کاربردش یا کارویژش دو طرف است.
جامعه شناسی به تبع باید داره گفتمانهای متفاوتی داشته باشه. ما اونچه که از جامعه شناسی در جهان من چند تا بیشتر نمیشناسم، دورکیم در فرانسه، ماکس وبر و زیمل در آلمان، رابرت پارک و آلبیون و وربری در آمریکا. شما چه جامعه شناسایی رو میشناسید؟ بیشتر برای ما معرفی کنید و گفتمان هر کدوم از اینها رو اگه میشه برای مخاطبین ما تا اونجا که مقدور هست براتون و این وقت برنامه اجازه میده تعریف بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودین، خب جامعه شناسای مشهوری هستن که شما چند نفر اسم بردین. حالا من بر اساس تاریخ سری که اینا ظهور کردن، عقایدشون رو گفتن و بعدها اومدن افراد بعدی، میتونم اوگوست کونت بگم، جامعه شناس فرانسوی بعدی، دوباره امیل دورکیم هست.
پس اوگوست کونت مقدم تر از دورکیم هست.
بله بله، اصلا امیل دورکیم به شدت تحت تاثیر آرا اوگوست کونت بوده. اوگوست کونت میاد مطالعه اثباتی انجام میده، اما دورکیم کلن، یعنی کلیت جامعه را کاملا اثباتی در نظر میگیره. یه امر فردی مثل خودکشی را حتی دورکیم میگه این هم متاثر از جامعه هست. یعنی کاملا نقش فرد میره کنار، فردیت معنا نداره. یعنی میخوام بگم که دورکیم اثباتگراتر از خود اوگوست کونت هست. جامعه شناسای بعدی مثل ماکس وبر، این میاد برهم کنشی یا تعامل گرایی اجتماعی رو میگه، میگه کنش انسان یا افراد در جامعه واجد ابعادی از معنا هست. یعنی من صرفا تحت قوانین فیزیک یا قوانین اثباتی عمل نمی کنم، بلکه رفتار من واجد معنی است به حکم اینکه من انسان هستم. به خاطر همین روش تفسیری یا تا حدودی بس بوده که اونم از دیلیتای گرفته بود یا از هگل. یعنی در حالی که دورکیم متأثر از اوگوست کونت روش اثباتی رو بس میداد، ماکس وبر بعد فردیت رو تا حدودی بر پایه روش تفسیری میاد تبیین میکنه. جامعه شناسای بعدی اسپنسر هستن، کارل مارکس هست که خب کلا یه حوزه متفاوت هست. اونم میگه فرد در این حال که فردیت دارد اما در یک کل هست. گرچه حالا نظریات این هست که مثلا میگه چون ابزار یا شیوه تولید را بیس گرفته به عنوان زیربنا، سایر مشتقاتش به تعبیر یعنی دولت، فرهنگ، حقوق اینا حالت روبنا دارن. میگن نظریه تقلید گرایانه و جبر گرایانه است، اما در کل جامعه را قبول داره. بعدیا باز ویلفردو پارتو هست، در دوره اخیر تالکوت پارسونز هست، ریمون آرون هست، جامعه شناس فرانسوی آنتونی گیدنز هست و همون زیمل که فهمید. حالا من
این گفتمان ها اینا رو اگه میشه برای مخاطب، من قبلش این توضیح شما بفهمید جناب غفاری نژاد، جامعه شناسی برای داده هاش از روش مشاهده های مختلف، نظرسنجی، مصاحبه و تحلیل آماری و آزمایش های کنترل شده بهره میبرن، درست میگم من؟
بله.
خب پس چرا وقتی روش یکیه اینقدر گفتمان ها متفاوته؟ یعنی خروجیه، مثل شما میفهمید که ماکس وبر یه جور گفتمان داره، دورکیم یه جور، آگوست یه جور دیگر، اینا تفاوتشون در کجا هست؟
اینا تفاوتشون، زمینه تفاوتشون متأثر از اون شرایطی هست که اینا زندگی میکردن. اوگوست کونت دین را قبول داره، تعبیرش میکنه. یعنی ببین، شاید فلسفه روش متدولوژی اثباتگرا دین را نپذیره، چون بر اساس مشاهده و اثبات، یعنی باید مشاهده پذیر باشه امره. اما خب ما نمیتونیم بگیم خدا این هست، خدای امر انتزاعی، ما به ازای بیرونیشا منظماتشو میتونیم ببینیم. این متأثر از اون شرایط، چون خودش هم تو خانواده مذهبی بود، دین را قبول داره. در جلوتر ماکس وبر با توجه به تحولات قرن 20، 1920 فوت کرد. خب جنگ جهانی اول بود، آلمانی هم بود، کشورش شکست، به جمله مشهوری هم داره، یک ملت شکست را میپذیرد اما حقارت را هرگز. اینا متأثر از اون شرایطی که داشتن توش زندگی میکردن، روش شناسی که دادن. به خاطر همین ما بینیم مثلا یکی از روش تفسیری بهره میگه، یکی از روش اثباتی، یکم شاید اصلا کارکردی ساختار کارگزار آنتونی گیدنز، یعنی دو طرف بررسی کنه.
خب داشتید فرمایشاتتون ادامه دادید، من این فقط این وسط اومدم دیدم که دارید وقتی گفتمانهای متفاوتی رو مطرح میکنید برام سوال بود. همین سری که داشتید برای مخاطبین ما میفرمودید، خواهش میکنم ادامه بدید که ماکس وبر و زیمل اینا گفتمانهاشون چه تفاوتی با هم داشت.
بله، ماکس وبر، خب من اوگوست کونت رو خدمتتون عرض کردم.
بله.
تا حدودی امیل دورکیم هم همینطور. اینو میان جوامع رو تقسیم میکنن به سنتی و صنعتی. اوگوست کونت جامعه شناسی استاتیک یا داینامیک داره، ببین متأثر دقیقا از خود اصطلاحات فیزیکی هست، دینامیک استاتیک. این تفسیرش این هست که ما
بعد اصراری اینقدر علم فیزیک و تو علم جامعه شناسی ما میبینیم اصطلاحاتش اینقدر مشابه،
چون به جامعه شناسی در قیاس با برخی شاخه‌های دانش مثل فلسفه علمی نوپا و جدید هست. خیلی از کلماتش وامدار از مفاهیم کلماتش از سایر حوزه‌ها گرفت. همین کلمه استاتیک از فیزیک گرفته. کلمات دیگه مثلا دین، فرهنگ، اینا رو از سایر حوزه‌ها گرفته تا بیاد به بالندگی برسه. به خاطر این که علم نوپا هست، هنوزم بعد از بیش از 100 خورده سال برای تعریف قلمرو، حوزه، روش و هدفش داره از